ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری سلامت خوش آمدید. بنده میرزایی به اتفاق دیگر همکارانم با بخش خبری 16 از رادیو سلامت در خدمت شما هستم. بیش از 1,800,000 دوز واکسن وارداتی آنفلانزا در داروخانه‌های سراسر کشور توزیع شده است. رئیس سازمان قضا و دارو گفت حدود 250,000 دوز واکسن خارجی هم به معاونت بهداشت تحویل داده شده است. آقای محمدی همچنین با اشاره به تحویل 195,000 واکسن تولید داخل به معاونت بهداشت گفت قرار است حداقل 200,000 دوز واکسن دیگر که مربوط به آنفولانزا است و داخلی است برای توزیع در داروخانه ها در اختیار شرکت های پخش قرار گیرد. متقاضیان از طریق سامانه یا نرم افزار تی تک می توانند داروخانه های توزیع کننده واکسن آنفولانزا را جستجو کنند. افراد بالای 65 سال، کودکان 6 ماه تا 5 سال، کادر بهداشت و درمان، افراد دارای بیماری زمینه ای از اولویت های دریافت واکسن آنفولانزا هستند. بنابر اعلام سازمان بهداشت جهانی 50% موارد تشخیص داده شده بیماری‌های قلب مربوط به افراد بالای 60 سال است. سکته قلبی شایع‌ترین بیماری است که اگر شناخته شود قابل پیشگیری است.
17 سالم و 15 روز پیش تعویض درچه شدم.
بیماری خانوادگی قلبی دارم. دختر دو دخترم بیماری رو دارم. یکیشو عمل کردم، یکیش دیگه‌ش هم الان اومدم پلو دکتر.
فشار خون داشتم، قبلا نمیدونستم. الان فشارم بالا پایین میشد.
استرسی هستم. احساس میکنم که تپش قلبم زیاد میشه.
50 سال سیگار کشیدم و الان قلب باز عمل کردم.
نمیدونستم. ایجو اومدم دیدم فشارم بالایی.
به خاطر چاقیم قلبم ناراحته.
همه اینها شایع ترین علائم بیماری های قلبی عروقی هستند که قابل پیشگیری هستند. بیماری که رتبه اول مرگ رو در کشور ما داره.
سالانه بیش از 100,000 نفر بر اثر بیماری های قلبی عروقی جان خود را از دست می دهند. یعنی نیمی از مرگ ها در کشور. فراهانی رئیس مرکز قلب:
سکته های قلبی بیش از 100,000 نفر باعث مرگ میشه در سال 5 سال آینده. این به بالای 190,000 نفر مرگ فقط به خاطر سکته های قلبی در کشور اتفاق بیفته.
بیماری که اگر شناخته شود قابل کنترل است. آینی متخصص آموزش بهداشت سلامت:
سامانه رو طراحی کردیم به اسم سامانه قلب ما. میتونن که یک ارزیابی از احتمال خطر ابتلا به بیماری قلبی و حتی سکته تو 10 سال آینده داشته باشن.
پیشگیری یکی از محورهای اصلی بود. نعمتی پور فوق تخصص قلب:
پیشگیری ارجح بر درمان. از همون سنین پایین در واقع باید مواظب این مسائل باشن. تحرک و ورزش کافی رو داشته باشن. از نزدیک شدن به سیگار و اینها خودداری بکنن. اگه دارای فشار خون بالا باشن باید فشار خونشون کامل درمان بشه. قند اگه دارن حتما باید کنترل بشه.
عوامل خطر بیماری های قلب که مهار نشدند. آینی متخصص آموزش بهداشت سلامت:
بیشتر شکایاتمون از بحث فشار خون کنترل نشده، چربی کنترل نشده، یا قند خون کنترل نشده است، یا بحث‌های چاقی، بحث‌های الان خیلی زیاده، بحث‌های استرسی، استرابی که کنترلش در واقع برای افراد خیلی سخت شده.
با هوش مصنوعی درمان‌ها آسان‌تر شده. فراهانی رئیس مرکز قلب:
بیماران میان با علائم مختلف، تعداد مراجعات زیاد هست. اینکه ما بتوانیم از علائم یا نوار قلب به صورت هوشمندانه لیست انتظار اینها رو تغییر بدیم، مداخلاتشون رو تعجیل بکنیم، اینها چیزهایی هستش که میتونه دستاورد نقد برای ما داشته باشه. تو بخشای دیگه بیمارستان هم تو روند درمانی میتونه AI کمک کننده باشه، هوش مصنوعی.
فاطمه فرامرزی، خبرگزاری صدا و سیما.
و 50% صرفه‌جویی ارزی با سامانه راهبری جراحی. متخصصان ایرانی با طراحی و تولید یک سامانه راهبری جراحی موفقیت در جراحی‌های پیچیده و خطرناک را که قبلا مرگ و میر زیادی داشته ممکن کردند. این سامانه یک سیستم ناوبری جراحی جامع برای جراحی‌های پیچیده مانند مغز و اعصاب، گوش و حلق و بینی و جراحی‌های ستون فقرات و فک و صورت است که نیاز به ظرافت و دقت بالایی دارد. سپاس از همراهیت.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
Thank you. چنان که بال و پر بگیرم. تو به زبان من چنین غزل وگر نه من کجا و این غزل سرودن، وگر نه من کجا و این غزل سرودن.
چقدر بودن با انسانها و انسانهای اندیشمند زیباست، مثل تابیدن آفتاب بر ساقه های ترد بابونه بر تن درخت ایستاده. انسان های هوشمند، کسانی که اهل مطالعه و کتاب هستند. دعوت میکنم در این لحظه با رادیو سلامت همراه باشید با برنامه دیگر از این رادیو، برنامه که همینک تقدیم حضورتون میشه، یک روز یک کتاب.
یک روز یک کتاب.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. دکتر ندا نوری هستم، روانشناس. امروز با معرفی کتاب راهنمای آموزش آرامسازی روانی نوشته داگلاس برنستین و تاماس بورکوویک با ترجمه دکتر علی صاحبی در خدمت شما عزیزان هستم. استرس برای زندگی ضروریه. ما برای خلاقیت و یادگیری به استرس نیاز داریم. استرس زمانی مضر میشه که غیر قابل تحمل بشه و حالت تعادل سیستم عصبی رو به هم بزنه. متاسفانه بیش از حد شدن استرس تبدیل به یک ویژگی و امر طبیعی زندگی امروزی شده. وقتی استرسورها سیستم عصبی ما رو از حالت طبیعی خارج میکنه، تکنیک‌های آرامسازی میتونن از طریق ایجاد آرامش عمیق در مقابل استرس، حالت تعادل رو برگردونن. برای خیلی از ماها آرامسازی به معنای دراز کشیدن مقابل تلویزیون در پایان یک روز پر از استرسه. اما این قبیل کارها تأثیر کمی در کاهش استرس داره. برای مدیریت استرس ما نیاز داریم که پاسخ آرامش طبیعی بدن رو فعال کنیم. ما میتونیم این آرامش رو از طریق تکنیک های آرامسازی مثل تنفس عمیق، تنارامی ماهیچه‌ای و تصویرسازی ذهنی به دست بیاریم. همراه کردن این فعالیت ها با زندگی در کاهش استرس روزمره، تولید انرژی و روحیه خوب به ما کمک میکنه. کتاب راهنمای آموزش آرامسازی روانی نوشته داگلاس برنستین و تامس بورکوویک با ترجمه دکتر علی صاحبی در 11 فصل و بر پایه 2 هدف نگارش شده. هدف اول تشریح چگونگی اجرا و تأثیر تکنیک آموزش آرامسازی روانی بر رفتارهای مختلف به خصوص برای درمانگران هستش و بهشون توصیه میشه که قبل از هر گونه اقدام درمانی باید تمامی مبانی و تکنیک‌های ارائه شده رو به دقت مطالعه بکنن. همچنین در این کتاب تذکر داده شده که نباید دیگر مهارت‌های بالینی لازم در فرایند درمان رو نادیده بگیرن. هدف دوم این کتاب هم به کارگیری مطالب ارائه شده در پژوهش‌های علمی هستش. همونطور که گفتم کتاب راهنمای آموزش آرامسازی روانی نوشته ی داگلاس برنستین و تامس بورکوک با ترجمه دکتر علی صاحبی در 11 فصل به نگارش در اومده. فصل اول به عنوان پیش درآمد هستش که هدفهای اولیه و ثانویه کتاب رو در این فصل آورده. فصل دوم زمینه آموزش آرامسازی هستش که بیشتر درباره تاریخچه آموزش آرامسازی، روش‌های آرامسازی، پژوهش‌هایی که در این مورد صورت گرفته و همچنین مقایسه تأثیرات آموزش آرامسازی با دیگر روش‌ها رو بیان کرده. فصل سوم با عنوان آماج‌های آموزشی آرامسازی هستش که در این فصل بررسی میکنه که این روش برای چه کسانی میتونه سودمند باشه و همچنین نکات بسیار کلیدی و کاربردی رو برای درمانگران قبل از استفاده از این روش آورده. فصل چهارم با عنوان شرایط فیزیکی محیط درمان هستش، اینکه به شرایط اتاق درمان و مشاوره، صندلی و حتی لباس بیمار میپردازه. فصل پنجم با عنوان توجیه روش برای مراجعه استش که در واقع شروع جلسه اول رو در این بخش میاره. فصل ششم جلسه اول و روش‌های اساسی هستش که در واقع میاد روش آرامسازی رو در این فصل مورد بررسی قرار میده، جهت‌دهی‌اش رو نشون میده و در واقع پایان دادن به جلسات درمان رو هم در همین فصل میاره. فصل هفتم ایجاد تغییرات در روش‌های اصلی هستش که در این فصل می‌پردازه به روش‌های مختلفی که از طریق اون بتونن روش آرامسازی روانی رو اجرا بکنن. روش‌های مثل یادآوری، یادآوری با شمارش یا از طریق شمارش. فصل هشتم کتاب درباره آرامسازی شرطی و افتراقی هستش که میاد مقایسه میکنه این نوع آرامسازی ها رو با هم دیگه و چگونگی پیشرفت رو در این روش ها مورد بررسی قرار میده. فصل نهم مشکلات احتمالی و راه حل های پیشنهادی رو مطرح میکنه در مورد افکار مزاحم، افکار استرابزا و توانایی برای آرامسازی گروه های عضلات خاص رو در این فصل میتونید مورد مطالعه قرار بدین. فصل دهم ارزیابی پیشرفت بیمار هستش که در واقع گزارشی هستش که از خود بیمار میگیرن و در فصل آخر میان به ماهیت آرامسازی، هیپنوتیزم و دارو میپردازن. با ما همراه باشید تا در بخش بعدی برنامه به معرفی مختصری از فصل سوم این کتاب بپردازم. که در بخش قبل بهتون گفتم امروز کتاب راهنمای آموزش آرامسازی روانی نوشته داگلاس برنستین و تامس بورکوک با ترجمه دکتر علی صاحبی رو با هم مورد بررسی قرار میدیم. فصل سوم این کتاب به عنوان آماج‌های آموزشی آرامسازی هستش. آموزش آرامسازی دوای هر دردی نیستش و چنین ذهنیتی نباید در بیماران ایجاد بشه. در واقع آرامسازی عضلانی روشی هستش که برای کاهش مشکلات محدود در بعضی از افراد مورد استفاده قرار میگیره. برای جلوگیری از ائتلاف انرژی و وقت، درمانگر باید از نوع مشکلات و شرایطی که آموزش آرامسازی عضلانی برای اونها مناسب هستش آگاهی کامل داشته باشه. درمانگرها باید به این نکته توجه بکنن که روش‌های آرامسازی میتونه جایگاه درمانگر رو در چشم بیمار تا سطح جایگزینی دارو یا ارزش دارویی بالا ببره، اما درمانگر نباید از آموزش این روش‌ها به منظور تحت تأثیر قرار دادن بیماران استفاده کنه. هدف‌های مناسب برای آموزش آرامسازی عبارتند از تنش‌های بسیار زیاد و ناراحت کننده که عملکرد سایر رفتارها رو مختل می‌کنند. این واکنش‌ها عموماً شامل مشکلاتی مثل بی‌خوابی که در اثر تنش و تنیدگی عضلانی و افکار ناخواسته به وجود میاد، سردردهای ناشی از تنش که معمولاً به دارو جواب نمیدن و شکایت از تنیدگی عمومی هستش. افرادی که از بابت تنش یا تنیدگی های عضلانی مشکل خاصی ندارن نسبت به بقیه از این روش کمتر سود میبرن. افرادی که از بابت تنش یا تنیدگی های عضلانی مشکل خاصی ندارن ممکنه از فراگیری مهارت‌های آرامسازی در قالب جلسات درمانی کمتر سود ببرن، اما به این معنا نیستش که ما این روش رو برای افراد اصلاً استفاده نکنیم. موضوع دیگه‌ای که در این فصل از کتاب بهش اشاره شده نکته‌های قبل از آموزش هستش که بیان می‌کنه استفاده نابجا از آموزش آرامسازی پیشرونده در شرایط بالینی و درمان میتونه اثرات منفی رو در بر داشته باشه. بررسی سه نکته برای درمانگران قبل از استفاده از آموزش آرامسازی روانی بسیار مهم هستش که در این کتاب و در فصل سوم بهش اشاره شده. نکته اول برطرف کردن موانع پزشکی هستش، یعنی که درمانگر باید این اطمینان رو داشته باشه که مشکل کنونی و فعلی بیمارش هیچ گونه مبنای جسمانی که بتونن مستقیما از طریق دارو اون رو درمان کنن وجود نداره. و همچنین یکی از نکاتی که باید رعایت بشه این هستش که از بیمار خواسته بشه تا مصرف دارو رو قطع بکنه. در این صورت هستش که میتونن از این روش استفاده بکنن. نکته مهم دومی که قبل از استفاده از روش آرامسازی روانی باید بهش توجه بکنن بررسی و کشف علت تنش هستش، یعنی که درمانگر باید ببینه آیا موقعیت‌هایی وجود داره که بیمار در اونها احساس تنیدگی بسیار زیادی می‌کنه در حالی که سطح تنش اون هیچ گونه مناسبتی با اون موقعیت و شرایط نداره. و نکته سومی که در این فصل بهش اشاره شده جستجوی محرکات احتمالی تنش یا تنیدگی هستش. اگر درمانگر تشخیص بده که مشکل تنش بیمار به واسطه استرابی هستش که نسبت به محرکات شرطی محیطی ایجاد میشه، نباید انتظار داشته باشه که تکنیک آرامسازی بتونه به تنهایی مشکل بیمار رو کم بکنه یا حل بکنه. در چنین مواردی باید از آموزش آرامسازی معمولاً به عنوان یک بخشی از یک برنامه کلی درمان استفاده بشه. واژه آرامسازی روانی در فرهنگ واژگان روانشناسی بسیار زیاد به کار گرفته میشه. بسیاری از متخصصان روش‌های گوناگونی رو تحت این عنوان در کلینیک‌های مشاوره و درمان خودشون استفاده می‌کنن. اما پژوهش‌های متعدد نشان داده که بکارگیری روش‌های درست، معتبر و آزمون شده فقط می‌تونن اثرات پایدار درمانی ایجاد بکنن. در کتاب راهنمای آموزش آرامسازی روانی نوشته داگلاس برنستین و تامس بورکوویک با ترجمه دکتر علی صاحبی توضیح منطقی و دلیل سودمند و اثر بخشی روش‌های آرامسازی روانی به صورت گام به گام ارائه شده. به کارگیری این روش در مطالعات روانشناختی و پژوهش‌های گروهی، کلینیک‌های مشاوره و کار با گروه‌های خاص نتایج قابل اعتمادی رو به ارمغان آورده. بنابراین به شما متخصصین عزیز توصیه می‌کنم که این کتاب رو تهیه و مطالعه بفرمایید و در روش‌های درمانیتون به عنوان یکی از روش‌های اصلی یا تکمیلی از روش آرامسازی روانی استفاده بکنید. دکتر ندا نوری هستم، روانشناس، و به همراه تمامی همکارانم تا برنامه بعدی شما را به خدا می سپارم. خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
وقتی قسمت هم نمیشه عاشقونه با تو باشم، روی گونه های خیستم دونه دونه عشق میپاشم. وقتی قسمت هم نمیشه دست گرم تو بگیرم، ایره این چار نمونده که یه گوشه ای بمیرم، یه گوشه بمیرم. دست تقدیر، دست قسمت، من از دلم جدا کن. این جدایی بی بهونه، همه هستی فدا دل بریدم که نبندم دل به تکرار جدایی.
اسمت هم نمیشه انگار با تو هم صدا بخونم شب تاریک نگام تا سهر با تو